بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان به خاطر دارم که در دو جلسه گذشته بحثمون عمدتاً پیرامون احکام اسلامی بود. منظور از احکام اسلامی اون بخشی از دین هستش که به چه باید کردهای حکمی اشاره میکنه. بخش اساسی دین درباره جهانبینیه، درباره اخلاق، درباره شناخت خداست، آخرت هست، نبوت هست، تاریخ انبیا و امتها. اینا یه امور ثابت و ابدیست دیگه. خدا برای همیشه خداست، اخلاقیات همیشه به جای خودشه، راستی همیشه خوبه، دروغ همیشه بده. نگاه ما به جهان، جهانبینی و انسان شناسی یه امور ثابته، اینا تغییر نمیکنه. ولی بخشی از دین مربوط به احکام میشه. حدود 4% قرآن جنبه فقهی داره. چگونه نماز بخونیم، روزه بگیریم، مسئله ارث چگونه است، احکام فردی یا اجتماعی است. بحث اساسی اینه که این احکام از اول که در قرآن قرار داده شده، اینها برای همیشه بوده، یک احکام جاویده، یا نه به تناسب زمان و مکان، مقتضیات و شرایطی که زمان نزول قرآن بوده این احکام قرار داده شده. بحث ما در دو جلسه گذشته پیرامون این موضوع بود. ادعای اعتقادشون بر این هستش که این احکام برای ابد ثابته، خداوند که یه حکم موقتی نمیفرسه، اون چه تو قرآن گفته شده همیشگیست. ادعایی هم معتقدن که نه، اینا در زمان خودش خیلی مترقی بوده و تاریخ مصرفش تمام شده، جوامع تغییر پیدا کردن، اصلا اون موضوع دیگه وجود نداره یا موضوع عوض شده و به تناسب خداوند چون عادل حکیمه نمیتونه یه راه حلی برای همه زمانها و مکان باشه، لاجرم اینها میتونه تغییر پیدا بکنه. در یه جلسه درباره احکام کیفری صحبت کردیم. احکام کیفری یعنی احکامی که مجازات هستش دیگه، درش کیفر داره، مجازات داره. در اون جلسه درس کردم که در قرآن 4 کیفر بیشتر نیست. یکی جانه، یکی ماله، یکی ناموسه و یکم امنیته. جان یکی کسی رو بکشه یا مجروح کنه. خب همه جای دنیا یه کیفری مجازاتی داره دیگه. خب در قرآن هم گذاشته. یا مال کسی رو بدزدن. یا کار فحشا وقتی به صورت علنی بشه، تو خیابون و پارک بیا جلو چشم مردم که 4 شاهد پیدا بشه، نه فحشای مخفی و در خفا، اونا اصلا کیفری نداره. یکم امنیت جامعه رو به هم زده. عرض کردم که در اون جلسه جز این 4 هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداره در قرآن، ولی البته در تاریخ اسلام فراوان احکامی هستش که جنبه کیفری داره، مثل بیهجابی، مثل میگساری یا قمار یا خیلی چیزهای دیگه که اینا رو به هر حال فقیهان اجتهاد کردن در طول تاریخ. نمیخوام بگم بد بوده یا خوب بوده، ولی نمیشه به حساب این گذاشت که این دین خداست، خدا چنین چیزی رو خواسته. طبیعتاً به هر حال جامعه دینی بوده، اکثریت مردم دیندار بودن و ترجیح میدادن که یه مقرراتی تو جامعهشون باشه که کسی خطا نکنه دیگه، یعنی جنبه دموکراتیک هم داشته. حالا مثل امروز رأی نمیدادن، ولی خواست واقعا اکثریت مطلق جامعه بوده. ما امروز ایرادی هم نمیتونیم بگیریم، حالا چرا کسی مشروب میخورده براش مثلا جرائمی رو مشخص کرده بودن. همه جای دنیا همینطور هست دیگه، مردم میتونن خواسته های خودشون رو به شکل قانون در بیارن. اشتباه از اونجا ناشی میشه که اینا رو آدم به حساب دین بذاره، به حساب خدا، خدا خواسته. نه، مسلمونا خواستن، همینطور که پیروان شریعت‌های دیگه هم چنین چیزایی رو ممکنه تصویب بکنن. خب این یه بخشی بود که در جلسه اول داشتیم که نمیخوام خیلی تکرار کنم، وقتتون رو بگیرم. بخش دوم درباره احکام اجتماعی قرآن بود، نه احکامی که کیفر داره، احکامی که جنبه اجتماعی داره و به اجتماعیات ارتباط پیدا میکنه. بیشتر مسائل زن، حقوق زنان رو در جامعه اسلامی مورد نظر قرار دادیم. مسئله چهار همسری، مسئله فرض کنید زدن زن، نمیدونم ارث، موضوعات مشابه بود که چگونه اینا در یه شرایط خاص و با مقتضیات مربوط به زمان خودش نازل شده. بخشی که مونده بود احکام عبادی قرآن هستش که امروز یه اشاره به نمونه هایی از این موضوع خواهم کرد تا ببینیم که این احکام چه حالتی داره. معمولا آقایونی که معتقد به این تغییر هستن معمولا وارد احکام عبادی نمیشن، میگن احکام عبادی ثابته، اونا لایتغیره، هیچ وقت تفاوتی نخواهد کرد. یعنی حتی اونا که طرفدار تغییر احکام هستن به تناسب زمانه در مورد احکام عبادی سخنی نمیگن معمولا، من نشنیدم لااقل. ولی به نظر میرسه که احکام عبادی هم اینطور نیست که همه بخشهاش عبادی باشه، یا لااقل ارتباطی با احکام اجتماعی میتونه پیدا کنه. فرض کنید نماز یا روزه، خب اینا یه حکم عبادی هستن. نماز خب شکلش که تغییر نمیکنه، بگیم حالا زمان پیامبر 5 دفعه میخوندن، قرآن گفته 5 دفعه، حالا کار داریم، زندگی ها سخت شده، به جای 5 دفعه حالا 2 دفعه بخونیم، 3 دفعه بخونیم، یا 1 دفعه، یه بار 17 رکعت نماز به جا میارم، قربتا الله، صبح و ظهر و عصر رو خیلی هم این کار میکنن دیگه. صبح که قضا میشه معمولا به ظهر میچسبه، ظهر و عصر معمولا دم غروب میخونن اکثر مردم، وقتی تمام بشه مغرب هم شده دیگه، مغرب شام بهش متصل میشه دیگه. خب این عملا خیلی ها این کار رو دارن میکنن دیگه. خب اینا نمیشه گفت که تغییر میکنه، یا تعداد رکعاتش رو کم بکنیم یا الفاظش رو کم بکنیم. به هر حال نماز رو ما مطابق سنت پیامبر که این چنین نماز میخوندن انجام میدیم دیگه. یا روزه رو بگیم حالا تو ماه رمضان نگیریم، فلان ماه بگیریم، یا 30 روز بکنیم مثلا 20 روز. خب اینا معلومه که تغییر نمیکنه، 1000 سالم بگذره معنی نداره که تغییر بکنه احکام عبادی. یا حریمی که بین زن و مرد گذاشتن، میگن به نامحرم نگاه نکنید، خودتون رو بپوشونید، خودنمایی نکنید، اینا جز احکام ثابته. تا موقعی که زن و مرد این غریزه رو وجود دارن، در درونشون هست، همیشه هست. حالا این ور دنیاست یا اون ور دنیاست، تو امریکاست یا تو عربستان یا تو ایران، شمال شهر جنوب شهر، به هر حال مادامی که این تمایل وجود داره، این انگیزه هست، به هر حال اینم به قوت خودش هست، حالا ممکنه شکلش یه ذره تفاوت بکنه. اما خیلی بخش‌های همین مسائل عبادی قابل تغییر میتونه باشه. فرض کنید در قرآن درباره نماز گفته که اگر نماز جنگ البته بیم حمله دشمن داشتید، نمازی که تو جنگ داره انجام میشه، گناهی بر شما نیست که اگر نمازتون رو کوتاه بکنید. اینو در جلسه اولم اشاره بهش کردم. خب اون موقع جنگ ها شکل خیلی مشخصی داشته دیگه، به فاصله 100 متری هم قرار داشتن دوتا سپاه، تیر و کمان هم بوده دیگه، نیزه بوده. خب معلومه به محضی که مسلمان ها میخواستن نماز بخونن، از همون 5 دقیقه 10 دقیقه هم دشمن ممکن بوده استفاده بکنه، یک یورشی، حمله ناگهانی بکنه، تیر باران بکنه، این را تیر و کمانی که میزدن. در حدود 1/3 صفحه قرآن با تمام جزئیات شکل این نمازی که تو جبهه خونده میشه برای پیامبر بیان کرده، حکم صریحه، دستوری که نماز اینطوری بخونید، چطور سپراتون رو بگیرید، شمشیرا، اسلحاتون، همه چی رو بگیرید، کلاه خودتون هم بذارید، میگه مگر اینکه کسی سرش مثلا زخم باشه که نتونه، ولی حتما باید بذارید، اگرم شمشیر رو نمیتونید بگیرید حتما با سپرتون رو بگیرید، و وقتی که به سجود میرید این نصف سپاه که به پیامبر اقتدا کردن میرن کنار، نصف دیگه میان، اونا بلند میشن، اونا حلقه میزنن دور اون گروه اولی. حالا جالبه که تو این شرایط هم نمیگه هر کسی بره گوشه ایه نماز فرادا بخونه، کاری که ما داریم میکنیم، یعنی حتی تو شرایط جنگ در زیر حمله تیر دشمن هم نماز جماعت باید اجرا بشه که اصلا مقفول و به هر حال مطرود قرار داده شده تو جامعه ما، حتی تو این شرایط. خب الان چرا هیچ کسی اینطوری نماز نمیخونه؟ 8 سال جنگ ایران عراق، یک طرف، هیچ یک از دو طرف اینطوری نماز نخونده؟ برای اینکه خب همه میدونیم که برها شکل جنگ عوض شده دیگه، دیگه اصلا دشمن آدم نمیبینه، تیر و کمان دیگه نیست، موشک هواپیماست. هدف این تدبیر رو قرآن توضیح داده که دشمن میخواد شما غافل بشید، ان اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتا واحده، غافل بشید که ناگهان بر شما حمله کنن. جلسه اول هم عرض کردم، حالا دستگاه های رادار ساخته شده و در واقع به روح آیه داره عمل میشه دیگه. پس دیگه حالا نماز شکسته دیگه یعنی چی؟ تنها موردی که تو قرآن اومده همین یه جاست، هیچ جای قرآن نگفته نماز شکسته بخونید، اینجا هم نگفته شکسته بخونید، میگه لا جناح علیکم، گناهی نیست بر شما، تو اختیار خودتونه. اگر احساس میکنید که خطر هست زود میخواین تمامش بکنین، نصف بخونید، اگر نه خطری نیست تو جنگ هم هستین تمام بخونید، به اختیار خودتونه، اصلا دستور نیست که بشکنید. اما آقایون فقیهان میگن درسته تو قرآن نیست، ولی پیامبر دیده شده که تو بعضی از سفرهاشون نماز رو شکسته خوندن، و بس پیامبرم سوال شده، خود پیامبر فرمودن که خدای تخفیفی داده، حالا شما تخفیف خدا رو نمیخواید بپذیرید؟ خب باید سوال که پیامبر کدوم سفر میرفتن، سفر آخر هفته میرفتن؟ آیا گزارش شده پیامبر دست همسر و فرزند رو گرفته باشن برای تفریح و تفنن ویکندی، تعطیلات تابستونی مثلا رفته باشن این برون بر؟ حتی یه مورد اصلا دیده شده که پیامبر برای اصلا سفر مطرح نبوده اون موقع، مثل حالا نبوده جاده باشه، اتومبیل باشه، هواپیما، قطار برو بیا، هتل نبوده، مهمانسرا نبوده، کسی از خونه زندگی شهر خودش اصلا بیرون نمیرفته، دلیل نداشته، مگر تاجران، اونام که شخص تنهایی نمیرفتن، کاروان میرفتن برای تجارت میامدن، خیلی قلیل، یه بخش کمی از جامعه. امنیت هم اصلا وجود نداشته کسی بخواد از شهر و دیارش بره بیرون، معنی نداشته. پس پیامبر هم اگه مسافرتی رفتن و گزارش شده نماز و نصف خوندن، سفرهای جنگیه در اون غزواتی که پیامبر میرفتن. پس اصلا مسئله شکستن نماز یه مسئله کاملا تابع شرایط جغرافیایی، شرایط خاص جنگی زمان پیامبر بوده. حالا ما چیکار میکنیم؟ میگیم 4 فرسخ، 4 فرسخ اگه رفتین نماز تو باید بشکنی. حالا 4 فرسخ که این شهرهای بزرگ، از هر جاش بر جای دیگه بریم میشه 4 فرسخ، اصلا چیزی نمیشه. 15 مایل بریم کمتر، 12-13 مایل میشه 4 فرسخ دیگه. پس آیا همچنان میشه روی چیز خیالی، یک قالبی که در گذشته قرار داده شده، ما بیایم نماز رو که مهمترین ارتباط با خداست بشکنیم تو همه سفرها، به خصوص حتی شهرهای بزرگ مملکت خودمون، تهران مثلا، از بسیاری از نقاطش وقتی بخواین حرکت کنید نمازتون رو باید بشکنید، مثلا قطر تهران خیلی بیش از 4 فرسخه، چه در شمال جنوبش یا شرق غربش. حالا اسمش گذاشتن بلده کبیره، اسمش هم که بلده کبیره است، شهرهای متروپولیتن بزرگ امروزن، پس این قواعد درش اعمال میشه. روزم همینطور، روزم در قرآن گفته که اگر ان کنتم مریضن، اگر مریض هستین، او علی سفرن، در سفر هستین، فعدت من ایام اخر، میتونید یه روزای دیگه یه سال رو روزه بگیرید. چرا؟ برای اینکه یرید الله بکم الیسر، خدا بر شما آسانی رو میخواد، سختی رو که نخواسته. پس نشون میده روزه سخت بوده در اون موقع اگر کسی میخواسته به سفر بره. خب معلوم عربستان منطقه گرم و استوایی، هوای داغ و سوزان، آبم اون موقع مثل امروز بطری های چیز که نبوده، تازه همم روزه بودن. مردم معمولا در عربستان روز سفر کسی نمیرفته، همه شب میرفتن. یه کسانی هادی بهشون میگفتن، بلد راه رو میشناختن از طریق ستاره ها، جهات ستاره قطبی و نمیدونم زیر نور ماه کاروانا رو میبردن این ور اون ور. نمیشده که تو اون کویرها، ریگزارهای روان، تو آفتاب داغ برن. حالا روزه کسی که شب روزه نیست، یعنی روز بخواد بره. آیا این درست بوده که خدا بگه نه به هر قیمتی روزم میخوای بری، مجبوری با عجله بری حالا از این قبیله به اون قبیله، تو این آفتاب داغ، تو اون صحرا، زبون روزه چشمت کور، برو طرف میمرده اونجا. خب میگه اشکالی نداره اگه مجبوری، علا سفرن، علا اشرافی داره، مجبور هستی حالا ایام دیگه ایسان. حالا که مردم سوار هواپیما میشن به راحتی، اصلا روز تعطیلش که آدم سفر میره تازه سرحال هست، روزه دیگه که باید بره سر کار هزار جور خستگی و فشار هست، چرا نمازشو بشکنه؟ چرا روزشو بخواد از بین ببره؟ ببینیم. پس در این حالی که احکام عبادی نمیتونیم درش تغییر بدیم، ولی بخشی از اونا یا از یه زاویه نگاه بکنیم، بخشهایش به اجتماع ارتباط پیدا میکنه. تغییرات و تحولاتی است که تو اجتماع انجام شده. دیگه نه جنگ ها اون شکلی هست اونطوری نماز بخونیم، نه شرایط زندگی انقدر سخت شده که آدم بخواد روزشو بشکنه. ولی خیلی ها رو من میشناختم از آدم های خیلی معروف که حالا نمیخوام اسمی بیارم، در قومم بودن، از آقایین خیلی مراجع، تابستون من شنیده بودم اصلا بلند میشن، چون تو قوم خیلی سخت بود، هوا گرم بود، یه ماه رو میامدن میرفتن تهران یا جای دیگه که نگیرن، زمستون که هر وقت میشد تو قوم روزه رو اون موقع میگرفتن. خب این یه مقداری در واقع کلا شرعی میشه. خب ملازم میفهمید که بعضی از احکامم وقتی از ابعاد اجتماعی بهش نگاه میکنیم، میبینیم که از بعضی جهات میتونه در زمانه ما تغییراتی درش به وجود بیاد. در مورد خود همین نماز که یه حکم قطعی ابدی عبادی هست، مسئله وضوش باز میتونه سوالی رو پیش بیاره. خب در عربستان آب به اون معنا نبوده، لوله کشی وجود نداشته، یه آب زمزمی اونجا جوشیده مختصری، اندازه یه چقدر دادن بگه، اندازه یه شیر آبی که ما باز میکنیم هم انقدر آب نداشته، یه اطرافش شهر به وجود آمده، آب دیگه که نداشته به جز این آب زمزم. الان اونا که حج میرن کلی سطل آب و نمیدونم ظرف رو پر میکنن، که اینا آب زمزم نیست، اینا لوله کشی کردن از جای دیگه دارن میارن. آب زمزم به اندازه آب یه لوله آفتابه بیشتر نیست، اونجا آب اینطوری که نداشته، این قاطی شده، یک در هزار هم شاید نباشه اون آب زمزم، ولی همه به عنوان سوغات این رو به مملکت خودشون هم میبرن. بنابراین چون آبی نبوده، در دسترس همه نبوده، آب آشامیدنی هم حتی در اون حد مکفی وجود نداشته، همه جای اون منطقه اینطور بوده. طبیعتا مردمی هم که خب پابرهنه را میرن و همه جا آلوده است، کثیف، هزار جور کار کردن، خب میگه حداقلش وقتی به جماعت حاضر میشین، نمازام که فرادا نبوده اون موقع، همه تو جمع میخوندن. آقا یه جمعی که همه بوی عرق بدن، کثیف باشن، این نفرت به وجود میاره. میگه وقتی که اقمتم الصلات، وقتی به نماز میایستید، در جمع قرار میگیرید، یه مینیمومی از شستشو رو توصیه کرده، دستتون رو بشورید. من عینن آیهش رو میخونم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، ای مؤمنین وقتی که برمیخیزید به سوی نماز، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، بشورید، غسل یعنی شستشو، بشورید وجوهتون رو، آبی به سر و صورتتون بزنید و دستاتون رو، تا کجا؟ تا مرافق. حالا نمیگه که مرافق حالا از این آب بریزیم یا از اون بر بریزیم، تا کجا بشوریم؟ آخه کجا دست آدم میشه کف دست باشه؟ میتونه تا اینجا باشه، میتونه اینجا باشه. تا کجا بشوریم؟ تا اینجا دیگه. حالا 1400 ساله که ما داریم دعوا میکنیم شیعه و سنی، اونا میگن نمیدونم از این ور باید ریخ، ما میگیم باید از این ور ریخ. حالا مهم نیست، آقا حدشو داره میگه تا کجا. ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، و یه دستی بکشید مس بکنید به سرتون و به پاتون. حالا اینم باز دعوا شده که اینجا چرا گفته به رؤوسکم، بعدش هم باید میگفته ارجلکم که مس بشه، ولی چون گفته ارجلکم جنبه های قاعده رفتن، پس این مس به اون نمیخوره، شستشو به پا برمیگرده، پس ما باید پا رو بشوریم. خب فقهشی هم میگه نه، همون مس بکنید کافیه. حالا من کاری به شست این اختلافاتش ندارم، یعنی در واقع یه مینیمومه. از بیرون آمدی کثیفی، یه دستی به سرت بکشین، خاکی که رو سرت رفته، پام که پا برهنه، مثل امروز که کفش همه اونطوری نداشتنی، بعضیا خاکی که رو پا گرفته زیرش که نمیشه شست، اون دیگه خیلی انقدر راه رفته که با شستن معمولی نیست. یه مسی به دست پاتون بکشید، حالا دنبالش هم میگیم ان کنتن جنوبن فاتطهر، و اگه جنوب هستین خودتون رو بشورید پاک کنید. اگه مریض هستید، مسافر هستید، یا از به حال رفتید غذای حاجتی بکنید، دستشویی رفتید، یا ارتباط زناشویی داشتید آبی پیدا نکردید، فتیمموا سعیدا طیبا، سعید یعنی سنگی که بلند باشه، حالا بعضی خاک میگه. وقتی که آب نیست، دست آدم غذا خورده یا رفته عذر میخوام در یه جای دیگه آلوده است، خب چیکار کنه؟ آب که نیست، بیش سنگی که تمیز باشه، بلند بالا باشه. ما باید در نظر بگیریم تو چه شرایطی این توصیه ها داره میشه. آب وجود نداشته، دستمال کلینکس نبوده، وقتی که هیچی نیست، آبم وجود نداره، چیکار بکنه؟ با همون دست آلوده بیاد غذا خورده، چرب نوچ دستش، لاقل به یه سنگی که در بلند هست پاکم باشه، دستتو از اون طریق تمیز بکن، که مس بکشید به روتون و به دستاتون. بعد میگه خدا که نمیخواد به شما سخت بگیره، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد سخت بگیره، ولکن یرید لیطهرکم، هدف اینه که پاک بشید، تمیز بشید، و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، خدا میخواد نعمتش رو با این راهنمایی ها بر شما تمام بکنه. خب حالا این سوال مطرحه که وقتی که اشخاص به خصوص تو جوامعی که امکانات خیلی گسترده است عادت کردن و این فرهنگ دیگه جا افتاده که هر روز دوش بگیرند و در روز چندین بار هر وقت دستشویی میرن، دستشون رو صابون میزنن، با کلینکس پاک میکنن، یا تو استخر میرن، دائما با آب آدم ارتباط داره، آیا باز لازمه که از زیر دوش میاد بیرون بره یه وضو هم بگیره؟ وقتی رفته لیپو صابون زده، نمیدونم خودشو کاملا شسته، میخواد نماز بخونه، مرتبه یادش میفته که باید بره وضو بگیره. این یه مقداری صرف وقت و صرف آب، اسراف کردن آب و اینا نیست؟ حالا آقایون میگن که خب نیت مهمه. اولا قرآن که نگفته اصل نیته، میگه اراده خدا اینه که شما طاهر بشید. حالا میگیم خیلی خب، حالا بنده زیر دوش میخوام برم نیت کنم که این جنبه وضو هم داره، قبول میکنید که به اون نیت در واقع باشه؟ بعضی هم میگن که خب همه امکانات که برای همه جا نیست، بنابراین باید همه متحد و شکل باشن دیگه. آیا این متحد و شکل بودن در واقع این دلیل میتونه قوی باشه؟ مهم اینه که همه در واقع خودشون رو پاک و تمیز کرده باشن برای این کار دیگه. در حال اینم از موضوعاتی است که مطرح هستش که آیا نباید تو زمانه ما آقایون فقها یه اجتهادی بکنن، لااقل تو محیطایی که دیگه این امکانات هست. اگه کسی کثیف آلوده است، بله بره وضو بگیره، نه اگه مثلا دوش گرفتی یه ساعت قبل، یا مثلا الان 2 ساعت تو استخر بودی، حالا کفایت میکنه. در حال اینم یه موضوعی است که میتونه مطرح باشه، که از موضوعاتی است که روش اجتهاد میتونن بکنن. موضوع بعد درباره باز احکام عبادی، مسئله طعام اهل کتابه، ازدواج اهل کتاب رو دفعه قبل خدمتتون عرض کردم. سوره مائده آیه 5 میگه که امروز بر شما طعام اهل کتاب دیگه حلال شد، احلت لکم طعام اهل کتاب حلن لکم، غذای اونا بر شما حلاله و طعامکم حلن لهم، غذای شما هم بر اونا حلاله. امروز میگه، یعنی اگه تا حالا شما یه اقلیتی بودید، هویتی نداشتید، میبایست ارتباطاتون رو با خودتون حفظ میکردین، انسجام پیدا میکردین، حالا که دیگه برای خودتون یه جامعه شدید، شهری و حکومتی، و دیگه حالا برید مهمونی بدید، اونا رو دعوت کنید. اهل کتاب یعنی یهودیا و مسیحی‌ها، عمدتاً یهودیا بودن، مسیحی‌ها خیلی کم بودن، مسلمونا شاید بیش از 95% با یهودیا همسایه بودن، اطراف مدینه همه قبایل یهودی بود دیگه. نه، برید خونه اونا، از اونا دعوت کنید، یعنی دیگه یه روابط خیلی صمیمی و دوستانه با هم داشته باشید. خب هدف به نظر میرسه همین ایجاد ارتباط و تبادل نظر و نزدیک شدن دیگه. میتونید از اونا زن بگیرید، یعنی در واقع ازدواج هم میتونید بکنید با اونها. در مورد ازدواجش عرض کردم، چون اون موقع مردا میرفتن به خواستگاری، خطاب به مردا میگه، شاید مصلحت نبوده، کما این که هنوزم تو ایران خودمونم نیست به زنی آدم بگه تو میتونی بری خواستگاری مثلا کسی غیر مسلمان، معمول نیستش. طبیعتاً به مردا گفته شده که استنباط بنده اینه که نباید تفاوتی باشه، ولی خب فقها میگن نه، زن اهل کتاب میشه گرفت ولی زنان مسلمان حق ندارن اون طرف برن، که توضیح دادم اون رو. به هر حال اون چه که مطرحه، آقایون فقها باز میگن که نه، طعام اون نمیشه، منظور از طعام خود لوبیاست و چیزای خشکه، یعنی اگه رفتین چیز تر بود نجس میشین، مثلا گوشتشون هم که نمیتونید بخورید دیگه. آقا طعام که دیگه نمیشه گفت، با اونا شرط کرد که نخود و لوبیا اگه بیارین ما میایم خونتون، نمیدونم یا چیزای خشک باشه. به هر حال مهمونی وقتی میدن دیگه آدم میره دیگه. حالا مشروب و صریحا قرآن گفته، خب آدم اون دیگه جزء طعام که نمیشه دیگه، چیز اضافه است بر طعام. طعام یعنی غذایی که میخورن طعم داره دیگه، طعام یعنی اون چیزی که غذاست دیگه. ولی خب همچنان میدونید این ممنوعیت وجود داره، هم تو فقه شیعه و هم فقه اهل تسنن. این سوال هم مطرحه که پیامبر پس چرا از اون گوشت کباب شده یا اون زن یهودی خوردن، که حالا میگن چون مسموم کرده بودش. داستانشو که خب میدونین دیگه، تو میخواسته پیامبر رو بکشه، در واقع مسموم کرده بوده، و بعدم که خب متوجه میشن پیامبر نمیخورن، روی نصفه خورده بودن ظاهرا، ازش که سوال میکنن چرا این کاری کردی، میگه من فکر کردم که بعد دو حال خارج نیست، یا شما پیغمبر خدا هستین و نیستین، اگه باشین که به این راحتی نمیشه پیامبر خدا رو کشت، اگرم خب نیستی چه بهتر، راحت میشدیم از شره. ظاهرا میگن پیامبرم خندیدن، گفتم استدلال قوی داره دیگه، به هر حال کارش نکرده. به هر حال همین که پیامبر خوردن نشون میده که اشکالی نداشته دیگه، وگه نه خب نمیخوردن چنین چیزی رو. خب اینم از موضوعاتی است که قرآن صریحا داره میگه، ولی ما براش شرط گذاشتیم، محدودش کردیم که فقط باید غذاهای خشک باشه. مسئله مهمتر از این، مسئله ذبح شرعی هستش. خب اون چی که خیلی معموله، همه میدونید، اینی که ما فقط مجاز هستیم گوشتی رو مصرف بکنیم که به طریق اسلامی ذبح شده باشه. یعنی فرض کنید آب داده باشن، رو به قبله قرارش داده باشن، بسم الله گفته باشن، چهار تا رگ نمیدونم چجوری زده باشن. آنچه که معمول هست همین استدلال ذبح شرعیه. نوع ذبح ما با اونا فرق میکنه. حالا یک کمی هم جلوتر بریم سوال بکنیم چه فرق میکنه، میگن اونا چون نمیدونم اونطوری اون رگا رو قطع نمیکنن، خون میمونه تو بدن اونا و این اشکال داره. یعنی استدلال بهداشتی رو مطرح میکنن، در حالی که به قول آقای دکتر بهزاد نیا ایشون میگفت 60-70% خون اصلا بیرون نمیاد، ایشون اینا تو موی رگا هستش، اون 4 تا رگ هم قطع بکنیم کاملا تخلیه نمیشه. ولی خب یهودی هم که خیلی این سبک ذبحشون خیلی با جزئیات بیشتر هست، چرا مال اونا رو پس ما نمیخوریم؟ اونا که این چهار تا رگ رو قطع میکنند، خیلی آداب مفصلی اونها دارن. و جالب اینه که اصلا تو قرآن حتی یه بارم راجع به ذبح شرعی صحبت نکرده، حتی یک بار که قاعده ذبح رو بیاد بگه چگونه است، چند تا رگ رو باید قطع کنید، چکار کنید. اصلا قرآنی نیست اینا، اینا تو سنت در واقع تو فرهنگ ماست، از قبل از اسلام هم بوده نوع ذبح کردن. پس چیه موضوع قرآن؟ چرا قرآن میگه که چیزی که اسم غیر خدا روش برده شده باشه نخورید؟ اسم غیر خدا. اون موقع وقتی که ذبح میکردن، مشرکین معتقد بودن که ما حق نداریم جانی رو که خدا داده ما بگیریم. اونا خیلی سفت و سخت به خدا اعتقاد داشتن. بارها من عرض کردم تو این جلسات، این تصور غلطیه که عموم مردم دارن فکر میکنن پیامبر با بیدینا بی خداها سر کار بوده. هرگز اینطوری نیست. اونا به خاطر تعصب به خدا پرستی با پیامبر مخالف بودن. قرآن بارها میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه سوال بکنی کی آسمان ها و زمین رو آفریده، لیقولن الله، حتما میگن الله. بارها این تکرار شده، اگه ازشون بپرسی کی رازق شماست، حتما میگن الله. بپرسی کی شما رو خلق کرده، لیقولن لامش و نونش تأکیده، یعنی 100% بدون شک و تردید، اصلا تردید نداشتن. یه جا میگه ازشون بپرسین کی این آسمان ها زمین رو میگردونه، کی ماه و خورشید آفریده، لیقولن خلقهن العزیز العلیم، خداوند صاحب عزت و علیم آفریده. حتی پیامبر هم میگفتن آخه چطور ممکنه که این فقیر قریش این نماینده خدا باشه، رسول خدا باشه. اللهم این کان هازا هو الحق، بار خدایا، اللهم میگفتن اگر این حق این رسول توه، سنگ از آسمان بر ما فرو برید. یعنی کار ما به اونجا رسیده که از یه فقیر یتیم قریش نماینده تو باید این باشه، نماینده خدا باید خیلی آدم ثروتمند و با ابهتی باشه. یعنی انقدر ما بدبخت و بیچاره شدیم از این یتیم فقیر، حالا باید به عنوان نماینده تو. یعنی به این دلایل با پیامبر مخالفت میکردن، خیلی تعصب خدا داشتن، ولی رو اعتقادات جاهلی خودشون. از جمله میگفتن که ما که انقدر ما کوچک و ناچیزیم که ما که دستمون به خدا نمیرسه، خدا رب الاربابه، خدا جهان رو آفریده و برای اداره جهان فرشتگان رو که دختران او هستن قرار داده. اونا فرشتگانی که موجودات نامرئی هستن، ما این بت‌ها رو به نام اونا میسازیم. ما حق نداریم جان گوسفند و شتر و گاو اینا رو بگیریم، ما چی کاره ایم؟ ولی به نام اونا میشه گرفت. میگفتن ها اولائه شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هن. ما که بت‌ها رو عبادت نمی کنیم، ما نعبدهم، ما اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب و نزدیکی ما به الله هند. درست؟ پس ما باید اول بفهمیم که این آیاتی که تو قرآن راجع به ذبح شرعی آمده تو کدوم جامعه است، تو کدوم فرهنگه، در پاسخ به چه اعتقاداتی هست که این سخنان رو گفته. میگفتن ما حق نداریم جان موجوده بگیریم، ولی به نام این بت‌ها، هبل، عزا، نمیدونم لات، منات، ما به نام اونا میکشیم. اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا، اینا شفیعان ما. استدلالی که امروز ما به گونه دیگه میکنیم به انبیا و اولیا و این واسطه ها و شفیع ها. خداوند میگه چیزی که ما اوهل لغیر الله بهی، چیزی که به غیر خدا، اوهل رو همه فکر میکنن یعنی حلال شده، با هی جیمی میگیرن. اوهل با هی حوزه تو قرآن، اوهل همو هلهله کردنه، سود کشیدنه، تشریفات قائل شدن. وقتی میکشتن اسم اون بت رو میبردن، بت ها رو هلهله میکردن، سود میزدن، کف میزدن. یعنی در واقع این قربانی که حالا میخواستن برای مردم بی نوایان بدبخت بدن، این کردیتش به حساب کی میرفته؟ این تبلیغات برای کی محسوب می شده؟ برای این بت. قرآن با این داره مبارزه می کنه که چرا موجودی که خدا آفریده شما می کشید دارید به حساب بت می دارید. اونام نه این که بگن خدا رو ما قبول نداریم برای چی بخونیم، گفت اصلا ما اجازه نداریم. شبیه همینی که ما که بنده روسیاهی هستیم و نمیدونم شماها وجیهین پیش خدا، شما برین بگیرین، این همون استدلاله. مگه نمیگیم دعای توسلی که میخونیم مگه غیر از اینه؟ ما چی کاره ایم؟ ما که روسیاهیم، ما انقدر گناهکاریم که خدا حرف ما رو نمیشنوه. شماها یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، شما شفیع ما بشین. دقیقاً همین استدلالو برای قربانی داشته. خداوند نمیگه که اسم خدا اگه برده نشده باشه، میگه چیزی که به نام غیر خدا کشته شده، به نام غیر خدا در واقع کشته شده، اون رو نخورید. در دو سه تا از سوره های قرآن مفصل این رو توضیح میده، میگه که فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخورید اون چی که اسم خدا برده شده، چرا نمیخورید؟ یا میگه که مالکم، چرا، چه خبرتونه، چی شده شما؟ مالکم الله تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل ما حرم علیکم، چرا نمیخورید؟ میگفتن نه اصلا این نمیشه خورد، ما کشتیم این رو، اینو حرامش کردیم. گوشت مرده رو میخوردن، میگه خدا خودش کشته اون رو. گوسفندی که پرت شده، شاخ زده شده، حیوان درنده خورده، اینا رو که ما جونشون نگرفتیم، اینا رو خود خدا گرفته، پس اونا رو میشه خورد؟ میگه نه، حق ندارید. قرآن میگه اون چی که مرده شده، پرت شده، شاخ زده شده، حیوانات خوردن، اینا نباید بخورید. قرآن به مسلمان میگه شما مخصوصا اسم خدا ببرید. امروز ما اگر مسلمان ها زب میکنند با یاد خدا، به نام خدا باید بکنند. در اون بحثی نیست، بحث اینجاست که ما به چه دلیل میگیم که اون چی که مسیحی ها یا یهودی ها میکشن حرامه. اصلا در قرآن بحثایی که راجع به ذبیحه اومده اصلا راجع به ذبح شرعی نیست، همش بحث شرک و توحیده. بحث قرآن بین موحدین و مشرکینه، نه بین مسلمان ها و اهل کتاب. شما یه آیه پیدا کنید که این بحث بین مسلمان ها و اهل کتاب باشه که نه مال یهودی ها رو نخورید، مال مسیحی ها رو نخورید، برای که اونا یه همچین حرفی نمیزده. اونا همون سخن ابراهیم رو عمل میکرده که انسان رو دیگه قربانی نکنید، گوسفند و خداوند قرار داده. بنابراین اصلا موضوعیتش در زمان ما دیگه مطرح نیست. کجای دنیا الان گوسفند قربانی میکنن، سوت میزنن، تشریفات به حساب نمیدونم آقای اوباما یا بوش دیگران میذارن، یا تو اسرائیل یا تو هر جای دیگه؟ کجای دنیا دیگه الان یه همچین مسئله هست؟ اصلا مطلقا دیگه مسئله این که قربانی رو بخوایم امتیازش رو به کسی بدیم دیگه وجود نداره تو دنیا. یعنی در واقع یه بحث شرک و توحید بوده زمان پیامبر، نه یه بحث شکلی به عنوانی که مثلا حالا نوع ذبحش مثلا چجوری باید باشه. من دو سه تا از آیات قرآن هستش که این مسئله رو خیلی خوب باز کرده. یکی بله سوره انعام، تو سوره انعام به خصوص خیلی زیاد هست. من نگه قرآن داشته باشم عیناً از رو براتون میخونم. یه جا میگه پیامبر به مردم بگو به جز این چارتایی که میگم بهتون هیچ چیزی دیگه خداوند حرام قرار نداده. قل لا اجدو فیما اوهی علیه، پیامبر بگو به مردم بگو لا اجدو، من نمیابم در اون چه که به من وحی شده، یعنی در این قرآنی که به من وحی شده جز این چهارتا حرام نیست. چرا انقدر هی حلال حرام میکنین، از خودتون در میارین؟ چهارتا بله آیه 145 سوره انعامه، الا تا امنیت هم، هر کی میخواد هرچی بخوره جز این چهارتا حرام نیست. یکی میته، اگه گوشت مرده باشه، او دمن مسفوهن، یا خونی که ریخته باشه، یعنی خونی که تو بدن حیوان مونده حرام نیست، خونی که بیرون آمده در مجاورت هوا قرار گرفته فاسد شده، صفحه یعنی بیرون ریختن، خونی که بیرون آمده در واقع. سومی لحم خنزیر، گوشت خوک، حالا چربیشو نمیگه، پوستشو نمیگه، در حالی که انقدر ما چیزایی میگی آقا دست میزنه کفشت چرمه، نمیدونم خون ممکنه باشه، کیفت فلان، آنچه که گوشت خون هست در واقع، گوشت خوک هستش. و چهارمیشم و ما اوهل لغیر الله بهی، بله اوهل یعنی به خاطر غیر خدا این تشریفات انجام شده. با وجود این میگه اگر در شرایط اضطراری بودید، یعنی کسی جانش در خطر بود، از هر چهارتا اینام که حرامه میتونین تغذیه بکنید. یکی تو اینجاست که مشخص کرده، یعنی سوره همین انعام از آیت 145 تا 151 مفصل در این موضوع صحبت کرده. یکی هم 118 تا 120 این سوره هست. دو جای دیگه قرآن هم، یکی سوره بقره آیه 173 هست، یکی هم سوره نحل یعنی سوره 16 هم آیه 115، که عمدتاً همینطور که عرض کردم مسئله شرک و توحید مطرح بوده که اصولاً در زمان ما هرگز دیگه اون نوع قربانی که بخوان کردیتش رو به غیر خدا بدن دیگه وجود نداره. معنای ضمنیش اینه اونچه که تو قرآنه، اگه امروز هم مسلمون ها هم ذبح شرعی هم میکنن ولی هدفشون از این قربانی هدف غیر خدایی هست، اون گوش حرامه نباید خود. یعنی اگه یه مدیر کلی یه جا انتخاب میشه، یه وزیری یه جا میخواد بره، برای خودشیرینی کارمندا جلو پای اون قربانی میکنن، این حرامه نباید خود، چون قصدشون خدا نبوده، جانی موجودی داره گرفته میشه ولی نیت ناپاکی هستش. یا به نام بندگان خدا، حتی بندگان خوب خدا، هدف خدا نیست، هدف در واقع درست همینطور که اون موقع بوده، میگه فقط به نام خدا، به نیت خدا. اون چه که هست بیشتر نیتم هست، نه الفاظی خاص آدم ببره. اتفاقا در احادیث و روایات هم هست، یکی خدمت امام صادق میرسه میگه من یادم رفت بسم الله بگم، ولی گفتم الله اکبر، میگه آیا همونه دیگه. یکی میگه من یادم رفت گفتم الحمدلله، چه فرق میکنه. یک کسی میگه من یادم رفت، میگن تو نمیخواستی بگی، میگه نه یادم رفت، میگه نه دیگه اشکال نداره. یعنی مهم اینه که در دل آدم، هدف آدم از این کار چی هستش. ولی ما حالا اصرار داریم یه قصاب بفرستیم استرالیا این بر اون بر، مثلا بسم الله رو ضبط کرده باشن پشت سر همین دستگاه بگیره، ولی عملا داره گیوتین همینجوری دونه دونه اینا رو میزنه. فکر میکنیم با این الفاظ یا با این شکل‌ها یه چیزی داره حلال میشه برای ما. در هر حال اینم یه موضوعی بود که جزو مسائل حکمی یعنی احکام عبادی قرآن هستش. تو زمینه البته خب بحثای دیگه هم هست که حالا من خیلی خستتون نمی کنم. اگر تو این زمینه بحثی نظری داشته باشید ترجیح میدم بقیه وقت رو یه رو بی که مونده به این اختصاص بدیم.